أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
السلام عليكم جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم السفراء حبيب الله العالمين عبد الله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى العدد الأحمد بالعاصم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقدة الله في العربين یه نشته خیلی قشنگ و مهم هست در ترتیب آیات سوره مبارکه مؤمنون و توصیف مؤمنون به صفات مختلف یکی اینکه خوب دقت بفرمایید بین توصیف مؤمنون به خشوع در نماز و به اینکه فاعل در زکات هم عن اللغوه مبارزون نکته خیلی قشنگه که بین این دو مهم عن اللغوه مبارزون رو آوردن و این نشون دهنده اهمیت این مطلب هست که کلمه لغو رو آوردن چه لغو شامل عرض کردیم اون چیزی میشه که هیچ هدف و ارزشی برای انسان ندارد اون وقت با این معنا شامل این میشه که حرام انجام نمیده مکروه انجام نمیده لهویات انجام نمیده دنبال غنا نمیره توجه هستی اینا مهمه و از همینجا میشه استفاده کرد و از همین دلالاتی که از نظر مقامات کلام و ترتیب آیات آوردن که آدم مؤمن دنبال لحویات و غنا و کارهایی که خلاصه برای انسان ثمره دنیایی آخرتی نداره این چه ما بخواییم هر دو رو با هم جمع بکنیم نمیشه چون بعضی ها گنجه ما نماز میریم مسجدمون رو میریم روزمون رو میگیریم اما آوازمون هم گوش میکنیم اگه نمیشه اینا با هم جور در نمیاد اگر بخوایی اینها رو با هم جمع کنیم اینها نقیزه نمیشه ما هم فی صلاتهم خاشعون باشیم هم به زکات فاعلون بشیم، هم در نمازمون متوجه ذات اقدس ربوبی بشیم، هم مثلا بشینیم یه ترانه از فلان خانم مغنیه مثلا گوش بدیم. اینو نمیشه. حالا شما میخوایی بگوید ما جمع میکنیم بینشا، هیچ موقع نمیشه بین ثواب و خطا جمع کرد. هیچ موقع نمیشه نهی و امر در یک موضوع بدون هیچ قرینه و بدون هیچ خصوصیتی جمع بشه، نمیشه. بنابراین خصوصیتی که برای مؤمنون هست این است که دنبال لحویات، غنا، ترانه های مبتذل و حتی ترانه های غیر مبتذل. حالا اینا در صورتیه که حالا مثلا ما میگیم آبا مثلا غنا و موسیقی موضوعیه، مثل فتوای حضرت امام که اگر شما برای اون طرب و مفسده داشت حرام باشد، اما اگه مفسده نداشت حرام نباشد. حالا حرام نباشد آیا مؤمن گوش میده؟ نه، طبق این آیه گوش نمیده، چون غنا اساسش برای این است که شما به طرب و به راحت بگم مفسده کشیده بشی. اگر که شما به مفسده کشیده نشی و به طرب نیفتی و به هیجان نیفتی، اون وقت اون کسی که داره اون رو انجام میده هنری نداره. چه هنر مغنی و مغنی بر همینه که شما رو به این راه بکشه. در فرمانی حالا فرد این که شما یه غنا و لحنیاتی رو دنبال میکنی اما برادر مفسده ندارد، برای تو مفسده نداره، فرض که این گونه باشن، یا مؤمن واقعی به این معنایی که در این سوره هست هستی یا نیستی؟ اگر باشی هیچ وقت دنبال نمی کنی اونها رو، اگر مؤمن واقعی نباشی خب اون همه حرفیه که میگفت نماز جماعت آقا رو شرکت میکنیم، نماز آقای ناصری هم میریم، دعا قرآنش هم میشینیم، اما بالاخره ما ترانمون رو گوش میکنیم. نمیشه اینا همجور نیه. اینا تش انسان رو به آن واقعیتی که میخوایم نمیرسونه. خدا هم میدونه، خدا اعلم و به من اهتدا، یعنی خدا میدونه چه کسی دنبال هدایته. گول چه نمیشه سنی خدا رو که از یا فکر کنم چه خدا رو گول زن غفر بود. البته این رو ناگفته نمانند که ما ها، یعنی ما واعظا، ما آخوندا، کل اونهایی که رسانه های تبلیغی دستشون هست، از نظر این که برای مردم بتونن به حلال شادی آفرینی کنن بی عرضه، راحت بگن. یعنی از حالا قبل انقلاب هیچ، از اول انقلاب تا حالا 40 سال 41 سال داره میگذره، هنوز ما نتونستیم یه متدی رو بیاریم و یک راهی رو بگذاریم که مثلا روز تولد حضرت مهدی موعود صلوات الله علیه چه میشود با یه نحوی مردم رو شاد کنیم، بخندونیم مردم رو. من دیدم بعد وقتا تو موالید اهل بیت به جای اینکه مردم رو شاد کنن گریه میزنن. دقیقا هر کاری بکنیم آخرش مداح یا واعظ مولود خونی میخواد بکنه، اما چیزی غیر روزه خونی بلد نیست. این یه عیبه، چون بالاخره ما باید بلد باشیم که مردم رو در جای خودش بخندونیم. آیا قرائتی حفظه الله گفتن که من با دو ساعت خندوندن هنرمندان صدا و سیما خودم رو تونستم تلویزیون جا کنم. این تا عبارت خودش بود. و من آقای مطهری من بهم گفت تو مباحث قرآنی که داری اینا به درد مردم میخوره، تو بری تلویزیون. آب برو امروز صبح برو تلویزیون، فردا صبح برو تلویزیون. که من رفتم خلاصه وارد صدا و سیما که شدم، آقای قطب‌زاده بود اون زمان رئیس صدا و سیما، گفت که ما غیر از آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی آخوندی دیگه این را تو تلویزیون را نمیدید. اینجا جای هنرمنداست نه جای آخوندا. بار گفتم من هنرمندا، گفتن از کجا میخوان؟ گفتم شما همه هنرمندا رو جمع کنید، من با مطالب حکیمانه اونا رو دو ساعت میخندونم. اگه شما دیدید من هنرمند نبودم و من را ندید تو صدا و سیما، میگن همه رو جمع کردن تو صدا و سیما، اینایی که تو تئاترها و فیلمها و کل جاهای مختلف صدا و سیما رادیو تلویزیون گفت نشستن دو ساعت اونها رو من مطالب حکیمانه گفتم و اونها خندیدن. فقط فهمیدی؟ بعد گفتم خیلی خوب قبول دادیم تو هنرمندی، اما باید امامه رو برداری و بیایی. گفتم خب بس ما حالا میرم شاید متحدی بهش میگم اینا ضد آخوند هم. گفت بالاخره با این شیره تونستم خودم رو در صدا و سیما قرار بدم و الان 41 ساله که ایشون مرتب شبهای جمعه برنامه در سیما دارن. ماه مبارک رمضان هر روز برنامه تو صدا دارم تو رادیو. خیلی مهمه. خودشم مزاح میکرد گفت تو تلویزیون هر کانالش وارد بشی بالاخره من هستم غیر از کانال کوره. من کانال کوره فقط نیستم، یعنی تو همه کانال هست. متوجه شدی؟ حالا این یه بحث هست که ما واقعا باید بتونیم یه برنامه هایی رو بشینیم و فکر کرده با برنامه های عالی مردم رو در ایام که باید شاد باشن اونها رو شاد کنیم. حتی تو هر حال عروسی پسرش دخترش شادی های خودشون به هر حال اونها هم به شاد بشن، اونطور شادی که درش گناه نباشه. یک عروسی ما رفتیم، عروسی پسر یکی از بچه های سپاه بود که خانواده شهیده خلاصه بالای اصفهان هستن. اینها ما رفتیم اونجا توی این عروسی یه افراد خاصی را آورده بودن، اینها مطالب خنددار و شادافرین رو میگفتن، انصافا من حرام درش ندیدن. شاهدش هم اینه که آقای بهشتی نژاد تو مجلس 1 ساعت و ربع نشسته بود. جایی که آقای بهشتی نژاد نشسته باشد بدونید که قطعا حرام نیست، چون اگر یه شمه شبهه از حرام بود ایشون یه دقیقش هم نمیشه. از آقا حسین بهشتی نژاد پسری مرحوم از آقا مصطفی بهشتی نژاد، اونا خیلی رو تعصباتشون دقیقا. علی احمد این نکته بسیار مهمه که لغو رو در اینجا در اقسام مختلفش ما اون رو باید مراعی باشیم. اهمیت شمینه که بین خشوع در صلات و انجام دهنده در زکات اون بیان شده. آیه بعدی در این سوره آیه 7 هست، فمن به تقا ورا ذالک فاولئک هم العادون. کسی که به جز راه ازدواج و راه حلال برای رسیدن به شهواتش بخواد طی بکنه، وقت فرما اون تعدی کننده و متجاوزه. قد فرمودیم اینو قرآن فرما، فمن ابتغا وراء ذلک، اگر وراء آنچه که در اینجا خدا فرموده است الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، غیر این دو راه رو اگر کسی بخواد طی بکنه و به مسائل شهوی و جنسیش برسد، فاولائک هم العادون، از اونها متجاوزند، تعدی کننده هستند. حالا کلمه ابتغا این است که انسان به دنبال یه چیزی باشه، غرضی داشته باشد بر چیز دیگری، بر راه دیگری. ببین ابتغا در باره امیرالمؤمنین هم داشتیم، سوره مبارکه بقره آیه 207 که در لیلت المبید، اونجایی که جای پیغمبر امیرالمؤمنین قرار گرفت، قرآن فرمود و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، اونجایی که بعضی انسان ها هستن که برای رسیدن به مرضیات الهی، یعنی رضایت خاصه حضرت حق، میان خودشون رو در معرض قرار میدن. من یشری نفسه، یعنی کسی که خودش رو در معرض میگذاره برای اینکه ابتغاء مرضات الله، به دنبال رسیدن به مرضات الهی است. حالا عکسش، اگر کسی فمن ابتغاء، کسی که به دنبال این باشد، وراء ذلک، یعنی غیر از اون که قرآن فرموده است، به دنبال و قصد و غرض رسیدن به تمایلات شهوانی باشد، نه از راه ازدواج، نه از راه سلام علیکم، نه از راه مالکیت، از راه غیر اون اگه خواست وارد بشه، فاولائک هم العادون. در باب صدقه هم باز ابتغاء رو معنا کرده قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 272 فرماد و ما تنفقون، فرماد شما انفاق نمی کنید الا ابتغاء وجه الله، مگر این که به دنبال به دست آوردن رضایت وجه الله، وجه الله یه صاحب الزمانه، وجه الله امام عصره، دقت فرمودید، امام زمان رو میگن وجه الله، یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه، دائما در دعوت خدا هستن و داعی الله هستن، دعوت میکنن مردم رو به توحید، و دومین صفتشون اینه که یریدون وجهه، همیشه به دنبال وجه الله هم، مراد آنها وجه اللهه. به عبارت دیگر مؤمنین مرید وجه الله هم، مرید وجه الله هم یعنی چه؟ یعنی مرید امام زمان هم. چه چیزی وجه اللهه؟ صاحب الزمان، اهل بیت، امام هست. و ما تنفقون، فرماد که شما انفاق نمی کنید، شما انفاق نمی کنید یا نکنید، اینجا نمی کنید، اگر معنای نکنید بکنیم این معنا درست نیست. و ما تنفقون یعنی هیچ موقع انفاق نخواهید کرد شما الا مگر ابتغاء وجه الله، الا برای اینکه شما برسید به وجه الله. ابتغاء یعنی خودتون رو برسونید به وجه الله، مقصدتون وجه الله، مقصدتون امام زمانه. حالا کسی که مؤمن است مرخص نیست در مسائل زناشویی و مسائل زن و مرد، فقط در بحث تزویج و نکاح یا مالکیت، فقط در این دوتا راه میتونه این حلال رو به دست بیاره، محال نیست، اما افسار بسیختن نمیتونه باشه. این هم بحثی که راجع به این آیه داشتیم. بعد آیه بعدی فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، صفت بعدی برای مؤمنین، صفات مؤمنین اینه که اونها برای عهد و پیمان که هستند مراعات میکنن، مراعات میکنن یعنی اونو انجام میدن، راعی یعنی رعایت کننده، یعنی اون رو حتما انجام میده، فراموش نمی کنه، اون رو زیر پا له نمی کنه. حالا امانات رو باید بدونیم چیه زیدا. اولا که بدونید اون چه که در توصیف آدم حسابی تو قرآن و تو روایات، چه برای پیغمبراش، چه برای ائمه معصومین، چه برای اولیاء خدا تو قرآن و تو روایات بیان شده، امانت داریه. دقیق فرمه امانت داری خیلی مهم. یه روایتی قبلا اشاره کردیم چند جلسه پیش از حضرت صادق آل محمد که انهو سوال شده از حضرت چه ما به چه کسانی اعتماد کنیم، به چه کسی میشه اعتماد کنیم. خب یکی میگه بریم در این مسجد، آن این مسجدی ها بهشون اعتماد کنیم. من یه نفر رو میشناسم، ایشون از نظر نماز اول وقت خوندن، از نظر صلوات فرستادن، از نظر نماز شب خوندن بسیار مراعیه، اما بسیار آدم خائنی بود، بسیار آدم خائن. چرا؟ چون در یه قضیه ایشان پسرش را آورد بدون اینکه واقعیت ها رو بگرد که پسرش مشکل روحی روانی داشت، یه دختر یتیم رو سلام نمیکن به تزویج در آورد برای اون بچهش، و بعد که معلوم شد که این بچه مشکل سرع داره و مشکل روحی روانی داره، خودش رو کشید کنار، بچهش رو هم از ایران فراری داد و اون دختر یتیم رو مجبور کرد بره طلاق غیابی بگیره. این خیانته. هرچی هم شما سجده کنید این فایده نداره. لذا امام صادق فرماد لا تنظر الى طول رکوع المرء و سجوده. اعتماد نکنید به کسی که نمازشو میخونه رکوع و سجدهشو طولانی میکنه. به طول رکوع و طول سجده کسی اعتماد نکنید. بل قد اعتاد. فرماد بعض وقتا این هستن معتاد به این شدن که اینجوری نماز بخونن و رکوع و سجدهشون رو طولانی کنن. لو ترکها قد استوحشا. اگر که اینا سلام علیکم طول را به سجود درشته باشن وحشت میگیره. چون نکنه بقید دستیار متوجه شد آقای خراسانی فهمید که ما خلاصه اینجوری نمازمون اعتبارمون کم بشه. یعنی اون چه که سلام علیکم دنبالش هستن نه که خودشون رو تو کت مردم کنن با رکوع و سجود طولانی، با نماز اول و پشت سر آقا سجده کردن، ولی های بسم الله رو خیلی غلیظ گفتن اینا فایده نداره. ولی از زالین رو مدشه بیشتر کشیدن اینا خان فرماد بله. بعد پس به چه اعتماد کنیم؟ حضرت فرماد که بله اون غرور الا صدق لسانه مدای امانته. کسی که صادق باشه و ادا کنه امانت رو. صدق لسان به چیه؟ فرمود افق الناس من اقر على نفسه. آدم صادق اینه، فرماد با تقواترین مردم کسی هست که علیه خودش اقرار کنه. تو جسی نمونه شو مثلا براتون بگم. نمونه شو یه رو من یه ماشین داشتم مثلا بفروشم، این ماشینم چپی بود، نه اینکه یعنی تو سیاست چپی بود، یعنی چپ شده بود متوجه شده و سامانه داری بانگا که می رفتی مفتن آقای ماشین چه ایمی داری مفتن هیچ ایمی نداری، فقط یه مقدار رو تابش را رفته تو هم جلسه هیچ که نمیخرید. سلام علیکم. هر دو میرفتیم هیچ که نمیخرید. وقتی بوی ماشین رو تابش را رفته چپ شده و بشم نمیمم به قیابشم نمیمم. حالا بالاخره یک کسی اومد و خرید. ولی بحث اینه اگر شما آدم صادق اللسانی باشی ها عتق الناس با تقواترین مردم من اقر علا نفسه، کسیه که علیه خودش حرف زده، علیه خودش حرف زده. این مهمه تو همه مباحث همینجور باید باشید. مثلا میخواید برید برای پسرتون ازدواج کنید دختر بگیرید، نرید به دروغ اونها رو گول بزنید. ماشینی همسایه خیش و خونه تو بگیری که اینو بگن عجب و عجب و زایی دارم ماشین تون سفر دونی سوار، حالا گلاری هم نمیتونه سوار شه، ماشین اینجوری سوار میشه گول میخورن دیگه، متوجه هستی؟ خواستگاری میخوان میان ببرن تو خونه خیش و خون، اینا معلوم. حالا هم ندارید جوانای امروز اونایی که هستن رو جوان که خیلی نداره توی مجلس، جوانای امروز عیبشون میدونی چیه؟ عیبشون اینست که متاسفانه میخوان با دروغ خودشون رو تو کته طرف مقابل بکنن، وقت متاسفانه خیلی حسابی لا میرن چون خیلی بلوف میزنن. اونها هم میگن خیلی خوب شما که این حال وزنون خوبه 1300 و مثلا 60 سکه دختر متولد 1360 سکه، اینا هم خیلی بلوف زنن میمونن توش و بعدم یه چند روز از ازدواج گذشته و نگذشته کار به دادگاه و اجراع قباله میکشه. اینطوری میشه دیگه، مواظب باید باشید چیزی که هستی نبود چه برسه دیگه که نیستی. اینا مهمه، به جووناتون یاد بدید، خودتون هم بگید. چرا به دروغ میرید بگوید پسر ما مثلا فوق لیسانس داره دیپلمش هم رنگه؟ بله چرا دروغ بگید؟ اینا امانتداریه، اینا صدق لسانه، آدم زبانش رو باید درست باز کنه، راست بگه، راستش رو بگه. ادای امانت مردم رو حتما مراعی کنید. حالا ادای امانت رو اقسام گوناگونی داده، یه سر امانات الهیه. امانات الهی چیه؟ اینه که احکام و دستورات و فرایض الهی رو انجام بدید، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، امر به معروف، نهی از منکر، مردشی جهاد، بله اینا هست دیگه، این امانات الهیه. ارشاد جاهل، تمام اینها رو اگر رعایت کردی شما نسبت به خدا مراعی امانت خدا بودی. امانات پیغمبر، امانات قرآن مجید، امانات عترت طاهره سلام الله علیهم اجمعین، چه اونها چی هست؟ این است که ما به اونها تمسک داشته باشیم، یعنی هر آنچه که میخوایم انجام بدیم رو مستند به قرآن و روایات بدونیم. چه کار میخوایی بکنی آقا؟ سند دینیت یا باید به قرآن بخوره یا به اهل بیت بخوره. اگر تونستی مستند به اونها کار کنی شما امانت دین رو که ثقلین هست رو رعایت کردی. دقیقا فرمودید اون که مسلم هست اینه که شما خوراک دو، پوشاک دو، نگاه دو، گوش دو، قدم دو، همه اینها مستند به قرآن اهل بیت باشه. میتونی اگر توانستی سلام علیکم به گونه ای زیست کنی و معاشی داشته باشی و عمل چرا داشته باشی که هر دو گفتن آقا چرا، بگی به این دلیل، متوجه هستی؟ دلیلش هم یا از قرآن باشه یا از روایات اهل بیت و سیره اهل بیت و عمل اهل بیت و عمل پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین. این نکته بسیار مهمیه، امانت ردیف دوم. پس امانت دینداری، امانت ردیف اول احکام و دستورات الهی که مربوط به خداست. حالا بیا تو امانتی که مربوط به مردمه، مهمترین امانت پیش هر کسی از مردم، ارز و آبروی مردم، ارز و آبروی مردم، این خیلی مهمه. یعنی جانشون اهمیتش کمتره، مالشون اهمیتش کمتره، آبروی مردم مهمتره. شما اگر جان و مالت رو خرج کنی که آبرو خودت یا آبرو هم نوعیت حفظ بشه، پیش خدا معجونی. اما حق ندارید به خاطر مالت آبرو طرف رو ببرید، حق این کار رو ندارید. این امانت رو به هم زدید. امینه واقعی اون کسی است که ارث و آبروی مردم رو حفظ کنه. اگر حتی ببین بحث غیبت رو، آقا یه صندلی بگه بدید دو تا پیرمن دعواش میشه،
نه
یه صلوات رو بفرست، تو بحث غیبت معنای واقعی غیبت کردن اینه، من یه گناهی میکنم، خوب گوش کن، من یه گناهی میکنم، شما میفهمی، شما میبینی، این رو بری پیش یه کسی بیان کنی. معنای غیبت واقعی یعنی به طوری که من فاسق نباشم، یه گناهی کردم اما فسقم آشکارا برای همه نشده، یعنی عمومی نشد، ولی گناه کردم. شما گناه من رو میری پیش یکی دیگه بیان میکنی، این میشه الغیبت و اشد و من از زنا. این غیبت چه برسد که ما بریم بعض وقتا پشتر هم نوعمون یه سری مطالبی رو بتراشیم و الغاء عیب کنیم، عیب تراشی کنیم و آبروی طرف رو ببریم. متوجه شد؟ خیلی مهم بسه. توی محل گفته بودن فلانی روزه خوری میکنه، وقت به ما گفتن، آره گفتم فلانی، گفتم بود فلانی که همه مردم میشناسندش هر کاری که بود شاید، اما روزه خوری نکرده تا حالا، اما برای که آبرو طرف ببرم یه چیزی میکنم. یه مهم بود آبروی مردم امانته، ارز مردم امانته، حق نداریم ارز آبروی مردم رو ببریم. گناه کرده هم نداریم به گناهشو بگیم، خطا کرده هم نداریم خطاشو به جای قرملا بگیم. در این خونه مردم داری رد میشی، نگاه افتاد تو خونه مردم، به ناموس مردم، حق نداریم بگیم اصلا غلط کردم چه نگاه کردم. بله و دومیش اینه که غلط بزرگتر اینه که برم بگم، حق نداریم بگیم. افشاء اسرار مردم، اسرار مهمترینش گناهایی است که طرف میکنه، خطاهایی است که میکنه، اینا مهمترینش، حق ندارید بهت بگید. دقیق فرمودید. این بله اگر یه وقتی کسی میاد با شما یه مشورتی میکنه، میخواد به این جوونی که تو میدونی این جوون آدم معصیتکاریه، آدم خوبی نیست، هم نه جایی بگوید، اما حالا ما در ازت بپرسم که آقا ما میخواییم دخترمون رو بدیم به این آقا بسن، از باب مشورت این رو اگر اومد گفت وظیفه شماست که براش بگی. دقیقا فرمودید، چون چه اتفاق بکنید گناه بکنید، اما بدون دلیل حق بیان جایی رو ندارید. همونم من توصیه‌ام از اون چه که روایات گرفتم اینه که همونم سربسته بگو، سربسته بود. بله یه وقتی کسی واقعا افتاده تو وادی اعتیاد که یه مریض حساب میشن دیگه و دیگه نمیشه اون زندگی باش درست شد، غالب معتادین اینجوری هم غالبش اینجوری دیگه، مسئله اعتیاد مریضی میشه، یعنی دیگه یه مریضه، سرطانه دیگه، سرطانه به جون این جوان افتاده که تریاک باشی بکشی یا هروئین یا مواد مخدر دیگر. حالا این سرطان بعض وقتا سرطانی ها 20 سال 30 سال زندگی میکنن بعد میمیرن، بعد یاشون هم نه به 6 ماه و 5 ماه و 2 ماه یه ماه نمیرسه میکشه. حالا این فرق میکنه تو افراد، یه وقت این گونه هست این فرق میکنه. اینا دیگه خودش دیگه خودشو در معرض گذاشته. احتیاج به اینکه شما آبروشو ببری نیست. هر جا که بره خودش رو نشون میده. دقت فرمودین؟ این خیلی مهمه. اما جایی که حالا طرف یه زمانی یه گناهی کرده. من یه بار یادم از یه طلبه بود تو مدرسه ما دزدی کرد. دقت فرمودین؟ بعد ریختند و خلاصه گرفتند سرتشا آبروی سرچم بردند و از مدرسه را قرار اخراج شد. بعد فکر کنم 3 سال بعدش بود، 2 سال خورده 3 سال بعد تو لشکر امام حسین دیدم یکی از نیروهای رزمنده یکی از گردان ها. حالا چکار باید چکتا؟ آن باید خفمون بگیریم دیگه مرم نزد دیم من خدا حالا اومده جبهه یه حتما توبه کرده اونجا هم که مارا را گرده شسرم آبروشم که بردن میده. حالا یه وقت این گونه یه گناهی یه خریت یه بار کرده، حالا اگه خواسته آبروش رو ببری اینجا مدیونی. امانت آدم مؤمن اول ارض و آبروشه، دوم جان و ناموزشه. دقیق فرمودی جان و ناموز در درجه دوم امانت.